و اما موضوع برنامه امروز کاوشگر درباره کوسه ها و نوع زیست این موجودات با شما صحبت میکنیم. خب همونطور که خدمت شما شنوندگان عزیزم عرض کردیم، در برنامه امروز کاوشگر درباره کوسه ها صحبت میکنیم و گفتگو خواهیم داشت با جناب دکتر محمد رضا رحمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه محیط زیست، و همچنین حمید رضا بارگاهی، دانشجوی دکترای تخصصی بومشناسی دریا و کارشناس ارشد شیلات ایران. خب در ادامه برنامه که زنده کاوشگر همراه شما شنوندگان عزیز هستیم و همراه همکار خوبم مهندس رسولی که در استدیوی برنامه کاوشگر حضور دارن و من هم در غیاب همکار عزیزم آقای سیاوش حقدایی در خدمت شما دوستان خوبم انجام وظیفه میکنم. آقای رسولی سلام، صبحتون بخیر.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر خدمت شما خانم سجادی عزیز و خدمت تمام شنوندگان عزیز کاوشگر، و خوشحالم که یک روز دیگه در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، ما خیلی خوشحالیم در خدمت شما هستیم. آقای رسولی، موضوع برنامه درباره کوسه هاست.
بله، کوسه ها که خیلی موجودات عجیب غریبی هستن و خیلی هم قدمت داره حضورشون در کره زمین.
انواعشون هم خیلی زیاده.
بله، ما کلا در کل اقیانوسا و دریاها از لحاظ ماهی ها 20,000 گونه ماهی داریم که این 20,000 گونه 385 گونهشون کوسه ها هستن، یعنی کوسه ها خودشون 385 گونه مختلف هستن و به نوعی سلطان دریا و اقیانوسا، همطور که شیر سلطان جنگل محسوب میشه. بله، کوسه هم به نوعی سلطان دریا و اقیانوس به خاطر حالا اون هیبت و حالا ویژگی‌های خاصی که بهش اشاره خواهیم کرد حتما تو برنامه، به خاطر این یک جورایی لقب سلطان بهش دادن و خیلی قدمت طولانی که گفتم خدمتتون به خاطر اینه که اولین بار 400 میلیون سال پیش اینها پیدایش یافتن بر روی کره زمین، یعنی در واقع در آب‌ها، و 100 میلیون سال هم حتی دیرتر از دایناسورها، و ما دایناسورها رو
از موجودات ابتدایی آفرینش هستن.
بله بله، و خیلی قبل‌تر از دایناسورها حتی، و میگن که زیادم دستخوش تغییر نشدن و آره گونه‌های مختلفشون نهایتاً طی 100 میلیون سال گذشته دوچار تغییر شدن، و به خاطر همین ما میبینیم که گونه‌های مختلفی ازشون داریم و خوراکاشون هم خوراکای خیلی جالبیه. موجودات ضعیف زخمی رو اینها اکثرا بهشون حمله میکنن و میخورنشون، یعنی خیلی موجودات زنده و سر حال اینها رو شکار نمیکنن.
اون تصوری که ممکنه داشته باشیم،
بله،
به خاطر جثه بزرگشون فکر میکنیم خب شکارشون هم قطعا باید خیلی بزرگ باشه و خیلی قوی باشه، که خب اشاره کردید که بیشتر شکارشون و غذاشون از موجودات ضعیف و زخمیه.
بله، و اون کلمه شارک که حالا معنیش میشه کوسه در فارسی از سال 1560 بود که به کوسه های دریایی کارائیب اونجا لقب کوسه داده بودن، یعنی شارک صداشون میکردن، که خود همین شارک گرفته شده از یک کلمه مایاییه که حالا شاک نوشته میشه در واقع، و بعداً
یعنی در واقع خاستگاه اصلی کوسه ها ابتدا دریای کارائیب بوده، یعنی
اونجا بیشتر دیده میشده و لقبی که به این ماهی ها در اون منطقه میدادن شارک بوده و حالا کم کم همه گیر میشه، و اکثرا کوسه ها در آبهای گرم، اقیانوس و دریای گرم زندگی میکنن. بله، به خاطر همین در همه مناطق نیستن، و از کل این گونه هایی که موجود هست 20 گونهشون گونه های مهاجم هستن و ممکنه برای انسان خطرناک باشن. تازه اون گونه هایی که برای انسان خطرناک هستن هم میگن کلا 4 گونه هستن که اینها در خلیج فارس و دریای عمان نیستن. بله،
خب خدا رو شکر. تشکر میکنم آقای رسولی، همچنان همراه شما شنوندگان عزیزمون هستیم. باز هم یادآور میشم تلفن های برنامه 224000 225952 و سامانه پیامکی ما هم 30881. خب شنوندگان عزیز، همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه کاوشگر، و ارتباط زندگی تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای حمیدرضا بارگاهی، دانشجوی دکترای تخصصی بومشناسی دریا و کارشناس ارشد شیلات ایران، که من خدمت شما جناب دکتر بارگاهی عرض سلام و ارادت و صبح بخیر دارم. خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکر. در خدمت همکارم آقای رسولی هم هستیم. آقای رسولی بفرمایید.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما آقای بارگاهی.
سلام عرض کردم آقای رسولی، صبحتون بخیر. ممنونم از اینکه این فرصت رو به من دادین
بزرگر.
و همچنین از همه همکاران عزیزتون در رادیو جوان.
ما خیلی از شما متشکریم. جناب آقای بارگاهی، میدونید که موضوع برنامه امروز کاوشگر اختصاص داره به کوسه ها و نوع زندگیشون و زیستی که دارن، و به عنوان اولین سوال این سوال رو میخواییم مطرح کنیم که چرا به کوسه ها سلطان دریا میگن؟
عرض کنم خدمتون که کوسه ها به دلیل اینکه حقیقت در بالاترین رده زنجیره غذایی توی دریا هستند، یک نقش بسیار ویژه رو توی دریاها و همچنین اقیانوس‌ها دارن. اونها در حقیقت شکارچیان و نظافت کنندگان دریاها هستند و این نقش مهمی که اونها توی اکوسیستم دریا دارن از سالیان سال، یعنی از دوران اول زمین شناسی، این نقش رو اونها بازی میکنن توی دریاها و تا الان اونها تونستن با شرایط کره زمین خودشون رو تطبیق بدن و این یکی از مهمترین دلایل موفقیت اونها روی پایداری در روی کره زمین و تطبیق اونها هست. ببینید، اونها از زمان دایناسورها روی کره زمین هستند و فسیل های اونها در بیابان هایی که الان قبلا دریا بوده و الان خوش شده پیدا شده. بنابراین ما میتونیم این رو بگیم که این ماهی ها جزء سلاطین کره آبی ما هستن، یعنی در زیر آب ها اونها تونستن خودشون رو پایدار نگه دارن، علارغم اینکه دایناسورها و خیلی از گونه های قدیمی روی کره زمین نسلشون از بین رفته و منقرض شدن.
بله
آقای بارگاهی، کوسه ها رو به عنوان یک حالا گونه خطرناک برای موجوداتی که در هولوش اونها زندگی میکنن باید قلمداد کنیم، یا یک گونه ای که کمک کننده به زندگی اونها هست؟ شما میبینیم که مثلا در برخی موارد حمله میکنه به حالا جانوران دیگه، در برخی موارد هم نه، گونه هایی که مثلا زخمی شدن، ماهی هایی که زخمی شدن، یا حتی از پلانکتون ها دارن اینا تغذیه میکنن.
درست میفرمایید. ببینید، کوسه ماهیان در مرحله اول وقتی اسمش به گوش شنوندگان یا اکثر مردم میرسه اینه که یک ماهی خطرناکه و یا یه ماهی درنده است و یه ماهی ترسناکه، در حالی که اینطور نیست. واقع قضیه اینه که کوسه ماهیان یکی از گونه های منحصر به فرد دریا هستن که یک وظیفه بسیار بسیار مهمی رو توی دریاها خداوند برای اینها قرار داده که اون هم کنترل جمعیت گونه های دریایی و پاکسازی دریا از لاشه ها و از ماهی هایی که از بین رفتن هست. بنابراین من میخوام اینطور بگم که اونها در بالاترین رده زنجیره غذایی کارشون کار کنترل جمعیت ماهیانه. من میخوام یه خورده بحث رو حالت تخصصی بهش بدم، البته نه جوری که شنوندگان عزیزم خسته بشن.
بله.
فقط میخوام یک گلیدی بزنم و این فضا رو برای اونها تجسم کنم. ببینید، توی دریاها چهار گروه تغذیه کننده از موجودات دریایی وجود داره. گونه هایی که گیاه خارند از گیاهان دریایی تغذیه میکنند، گونه هایی که پلانکتون خار و از گونه های ریز دریایی تغذیه میکنن، گونه هایی که مرجان خارن و گونه هایی که گوشت خارن. حالا گونه های توی دریا اگر جمعیتشون در یک حد کامل و متعادل باشه، یعنی از هر گروه اینها ما به صورت متعادل توی هر اکوسیستمی داشته باشیم، ما میگیم اینها جمعیتشون متعادله. اما اگر یک زمانی مثلا جمعیت گیاهخواران زیاد بشه، شما روی صخره‌ها دیگه هیچ جلوکی و گیاه دریایی نمی‌بینید، یا اگر گوشتخواران یه جا زیاد بشن، شما دیگه می‌بینید تمام صخره‌ها پر جلوک شده و دیگه هیچ موجود گیاهخواری رو اونجا نمی‌بینید. کوسه ماهیان در حقیقت جمعیت گوشتخواران رو کنترل می‌کنن. این نکته خیلی ظریفه و خیلی برای ما جالبه ببینیم که خب گوشتخاران توی دریاها چه کسی اونها رو میخوره؟ این سوال اینجا مطرح میشه و اون وقت ما میتونیم بگیم که کوسه ماهیان نقششون کنترل جمعیت گوشتخاران توی دریاست. وقتی که ما این رو بهش بپردازیم، میبینیم که اونها لازمه وجود توی دریاها هستن و اگر اونها نباشن یک فاجعه رخ میده. یعنی جمعیت گوشتخاران دریا اینقدر زیاد میشه شما دیگه هیچ ماهی رو تو دریا نمیبینید. بنابراین کوسه ها نقششون اینه. از طرف دیگه یکی از پاک کننده ها و یکی از گونه هایی هستن که به دلیل داشتن مکانیزم بسیار قدرتمندی که خداوند در اختیار اونها قرار داده، به محض اینکه گوشت فاسد شده یا فرض کنین ماهی که در حال مرگ هست توی دریا میبینن، سریع اون رو از صفحه دریا پاک میکنن و در حقیقت به پاک بودن دریا کمک میکنن.
بله، پس چرا انقدر نیاز به این دندون ها داره؟ من مطالعه میکردم میدم که مثلا یک کوسه در طول عمرش 30,000 تا دندون در میاره. یعنی هی
دقیقاً این دندون های اونها یک مکانیزم بسیار جالبیه. اون هم به دلیل اینه که کوسه ماهیان وقتی که اکثر موجوداتی که از بین میرن، از والها و نهنگ ها شما بگیرید،
بله،
تا ماهی های بزرگتر تا ماهی های کوچکتر، اینا وقتی از بین میرن، این کوسه ماهیان هم که اینها رو میان از سطح دریاها پاکسازی میکنن و چون اونها نیاز دارن بیان استخوان‌های این ماهی ها رو بخورن یا فرض کنید گوشت اونها رو بکنن، به دندون های بسیار زیادی نیازمندن. این دندون ها به صورتیه که هر از چنگایی که حیوان میاد و تغذیه میکنه کند میشه و یا ضعیف میشه از بین میره و جاش یه دندون جدید دیگه در میاد. بنابراین شما وقتی آرواره کوسه رو نگاه میکنید ببینید که روی اون تعداد بیشماری دندان وجود داره که ردیف های جلویی در حال استفاده هست و ردیف های عقبی بعد از اینکه ردیف های جلویی از بین میره میاد و جای اونها رو میگیره.
بله، و به عنوان سوال آخر آقای بارگر، این که ما میگیم در خلیج فارس و دریای عمان گونه مهاجمی از کوسه ها نداریم، این درسته یا یک فرضیه است فقط؟
ببینید، ما در خلیج فارس و دریای عمان کوسه های مختلف، 43 گونه کوسه ما در خلیج فارس و دریای عمان داریم، اگرچه جمعیت اونها در حال کاهش هست، اما گونه هایی رو که داریم گونه های خطرناک هم هست. اینطوری که میگیم گونه های خطرناک وجود نداره، منظور من واقعا منظور دوستان رو نمیفهمم. کوسه ها در شرایط خاص و در زمانی که به قلمرو اونها تجاوز بشه یا به بچه های اونها حمله بشه یا در فضایی که اونها حکمرانی میکنن وارد بشین،
احساس خطر که بکنن در واقع واکنش حمله
این، میان اونجا مواظب این هستن که شما تو قلمرویشون چیکار میکنین.
درست.
بزرگترین گونه ماهی توی دنیا یعنی کوسه نهنگ توی خلیج فارس وجود داره و گونه های خطرناکی که کوسه سفید بزرگ هست در خلیج فارس وجود نداره.
درست.
یعنی شاید دوستانی که میگن که گونه خطرناک وجود نداره، منظورشون گونه کوسه سفید بزرگ هست که توی آبهای خلیج فارس گزارش نشده.
آره دیگه، آخه چون اون کوسه نهنگی یا وال کوسه اون بیشتر من میخونم پلانکتون میخورد، یعنی
بله، کوسه نهنگ پلانکتون خاره. درست. و یکی از
چه جور جوابگوی اون بدن به اون بزرگیه، چون ارتفاع چیز طولی حدود 15 الی 20 متر داره.
دقیقاً
فقط پلانکتونه،
14 متر طولش داره و بله فقط پلانکتون خاره.
بسیار ممنون آقای بارگاهی.
خیلی متشکرم آقای بارگاهی، استفاده کردیم از فرمایشات حضرت عالی. اگر صحبت خاصی باقی نمونده با سپاس فراوان با شما خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از تماس که گرفتین. من تنها خواهشم از دوستانی که جوان هستن و به دریاها میرن و توی دریا غواصی میکنن و یا حتی با دریا سرکار دارن و صیادی میکنن اینه که نسل کوسه ها در حال کاهشه. دلیلش هم اینه که کوسه ها تعداد بچه هایی که تولید میکنن و تولید مثل میکنن کمه، یعنی بیشتر از 5 و 6 بچه کوسه در سال تولید نمیشه. به خاطر این برعکس ماهیان استخوانی که اونها میلیون ها تخم توی دریا میریزن، نسل اونها به کندی ترمیم میشه و ذخیره های اونها به شدت در حال کاهشه و من خواهش میکنم که بر روی حفاظت از گونه های کوسه ماهی دقت بیشتری داشته باشن، همینطور که تمام جوامع جهانی از سازمان محیط زیست جهانی و سازمان شیلات جهانی همه در حال کنترل صید این گونه هستند که این گونه نسلش در دریاها حفظ بشه.
خیلی متشکرم و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم، خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. تلفن های برنامه 224000 225952 و سوال برنامه کاوشگر، طریقه شکار کردن پوست ماهیان به چگونه است؟ سامانه پیامکی ما هم 3881. ساعت 9:24 است و همچنان همراه شما شنوندگان عزیز هستیم با ادامه برنامه کاوشگر و درباره زندگی پوست ماهی ها با شما عزیزانمون صحبت میکنیم. آقای رسولی در خدمت شما هستیم و باز هم اطلاعات مفید در این زمینه کسب میکنیم.
خواهش میکنم. خب یه چیز جالبی من مطالعه میکردم دیشب در مورد کوسه ها، اینکه زیاد هم خطرناک نیستن واقعا برای انسان ها، چون مقایسه‌ای با سلفی گرفتن کرده بودن، شکار انسان ها توسط کوسه و سلفی گرفتن، و گفته بودن از سال، چون ما سال 2014 رو میدونیم به عنوان سال سلفی، یه مقداری از اوایل سال 2014 بود که در مراسم اسکار اون سلفی گرفتن مقدار جذاب شد برای همه، و سال 2015 شد سال گرفتن سلفی های هنری.
درسته.
حالا از همون ابتدای سال 2014 تا الان که بررسی کردن
و عمومیت پیدا کردیم،
بله، و میبینیم که خیلی عمومیت پیدا کرد و در جای مختلف کاربردهای مختلفی هم داره، یک عنصر تبلیغاتی هم الان محسوب میشه. از ابتدای سال 2014 تا الان 12 نفر موقع گرفتن عکس سلفی جون خودشون از دست دادن، و در همین مدت تنها 8 نفر از طریق حمله کوسه کشته شدن، یعنی 4 نفر.
پس بازم خودمون مقصرین.
آره، یعنی خودمون بیشتر رفتیم به سمت مرگ تا اینکه کوسه بخواد ما رو بکشه. مثلا تو روسیه سال گذشته چند نفر از طریق سلفی گرفتن، ببین 2 نفر اومدن تو کوههای اورال، می‌خواستن موقع شلیک، موقع کشیدن زامن نارنجک دستی، یعنی همزمان که می‌خواستن اونو بکشن می‌خواستن از خودشون سلفی بگیرن، و اینو کشیدن و منفجر شد و جفتشون از بین رفتن متاسفانه. یا مثلا یه جوون که تازه فارغ التحصیل شده بود، اومده بود خودش از پل مسکو آویزون کرده بود که عکس بگیره، سقوط کرده بود و متاسفانه فوت شده بود. یا یک پسر 17 ساله‌ای توی ولگادا اومده بود پشت بوم خونه‌شون عکس بگیره، اونجا پرت شده بود و فوت شده بود. توی آمریکا و در کشورهای دیگه هم بود متاسفانه، و می‌بینیم که
و خیلی جالب بود. بله. جمعای رسولی همطور که آقای بارگاهی هم اشاره کردن، در واقع وقتی که شرایط برایشون در واقع خطر ایجاد میکنه و یا احساس خطر میکنن،
بله،
شاید اون حالت تهاجم رو به خودشون میگیرن و اون قضیه حالا خطرناک بودنشون مطرح میشه.
بله، خدمتتون عرض کردم که کلا ما 20 گونه کوسه مهاجن داریم که 4 تا گونهش برای انسان ضرر دارن، کوسه سفید و کوسه آبی، ببری و کوسه پلنگی هستن، که زیاد هم خب میبینیم که مثلا طی یک سال و نیم دو سال فقط 8 نفر از این طریق جونشون رو از دست دادن. یه نکته جالبی در مورد دندون‌هاشون که من گفتم 30,000 تا دندون در میارن، اینا کلن هر دوره 40-45 تا دندون در دهانشون هست.
بله.
و موقعی که حالا طی شکارهای مختلف و سوانه که براشون پیش میاد دندون‌هاشون از دست میدن جایگزین میشه.
و خیلی جالب بود آقای بارگاهی باز هم اشاره داشتن، گفتن ردیف‌های بیشماری از دندان‌ها وجود داره که
6-7 ردیفه. بله. ششف ردیفه که اینا ردیفای جلویش بیشتر برای شکاره، و موقعی که اون ردیفای جلوی از بین میره این ردیفای پشتی میان جایگزین میشن. و جالبه که جنس پوستشون هم از جنس دندوناشونه، یعنی اون سلفایی که یعنی روی پوستشون هست اونها هم از جنس همون دندونهاشون هم هست. و یک نکته جالب دیگه که در مورد کوسا هست این که کوسا اسکلت ندارن، یعنی اسکلتشون استخوانی نیست، قزروفیه، و چون قزروف از استخوان سبکتره اینا خیلی راحت تر میتونن شنا کنن، و سرعتشون هم به خاطر همین در دریا، بله دقیقاً، و به خاطر همین هم انعطاف بیشتری دارن، همین که خیلی سریعتر میتونن در آب حرکت کنن.
خب بسیار متشکریم، ما همچنان همراه شما شنوندگان عزیز هستیم و ادامه برنامه زنده کاوشگر رو میشنوید. و اما از شما عزیزانمون پرسیدیم کوسه ماهی ها به چه طریق شکار میکنن؟ تلفن ها و صدای گرم شما.
اون که بینید کوسه های سر دریاهای مغناطیسی هست که اینا تمام حرکات حتی ایمونایی که زیر شناماسه دریا قایم شدن و جذب میکنن در بخاطر همین که بتونن موجودی رو که میخوان شکار کنن و حتی فاصله دور هم تشخیص بدن. به خاطر همین هم هست که کوسه از میدونهای مغناطیسی سعی میکنن دوری کنن. روز خوبی داشته باشید.
جوره نهاوندی هستم کوسه ها از طریق شامشون خیلی قویه از طریق شامشون شکار میکنن. قربونتون برم، خدافظ.
خواستم بگم که این کوسه ها بیشتر روی این امواج حرکتی و صوتی که توی آب ایجاد میشه روی شکار خودشون متمرکزن. تو اون صورتی که این قواسه وقتی میرن داخل آب، زمان که یک کوسه چیزی حمله ور میشه یا اتفاقی میفته، راکت توی آب وای میخوان و هیچ عکس العمل هیچ حرکتی و خودشون نمیرن تا این انعکاس حرکتیشون روی آب هیچ عکس العملی واسه کوسه ایجاد نکنه که حمله کنه بهشون. من بیشتر فکر میکنم روی این مانور حرکتی توی آب حمله میکنن. خیلی ممنون، مولایی هستم.
فکر کنم از طریق ایجاد ارتعاش این دلفین ها میتونن به صید کنن و از حضور صیاد باخبر بشن. این خیلی حیوانات باهوشی هستن که شما خودشون خیلی تیم خورده هستن است به انسان. فکر کنم نگاه داخلی هم دارم. فکر کنم آقا تشکر از برنامه خوبه.
من خواستم بگم دفعه فیلمایی که دیدم احساس کنم از بو استفاده میکنن، یعنی بویاییشون قویه. متشکر، خسته نباشید.
من فکر میکنم بیشتر کوسه ها از حس قوی بویاییشون برای تشخیص و شکار بومه ازش استفاده میکنم و اغلب کوسه ها در حین حمله چشماشون رو میبندن. و موضوع دیگه که واقعا جای تأسف داره این هستش که تهیه سوپ باله کوسه در جهان باب شده، به ویژه در کشورهای آسیایی و مخصوصا در کشور ژاپن، که این واقعا جای تأسف داره. میشه گفت تقریبا کشور ژاپن یکی از غارتگران اقیانوس هاست. متشکرم، فتی هستم، خواب نگهدار.
به نظرم با توجه به صحبت‌های جناب مهندس محسن رسولی گرامی، کوسه ها از طریق حس بویاییشون از اونجایی که دنبال شکار کردن حیوانات زخمی هستن و بوی خون به مشامشون میرسه شکارشون انجام میدن. با تشکر، خدا نگهدار.
کوسه ها اول اینکه بویای خیلی قوی دارن، بوی خون رو از کیلومترها دورتر رو میتونن تشخیص بدن و تا به شکارشون برن. شکار کشید زخمی هستن به این طریق اینا رو تشخیصشون میدن. بعدش سیستم عصبی یا حسگرا که تو سیستم بدنی کوسه هستش، وقتی که شکارشون حرکت میکنه پالس‌های الکتریکی بدن اینا تولید میکنن واسه حرکت ها ماهیچه بدن شکار. بعد کوسه ها میتونن این پالس ها رو این فرکانس ها تشخیص بدن و میتونن شکارشون رو تشخیص بدن به طرفش بدن شکارشون بکنن. خیلی ممنون، هوشنگ انوزاده هستم از اردبیل.
خب تلفن های شما شنوندگان عزیز رو شنیدیم، به موارد خیلی جالب توجه اشاره کرده بودین و از همگی شما سپاسگزاریم از اینکه در برنامه کاوشگر هم مشارکت دارید و شنونده برنامه ما هستین. آقای رسولی همچنان در خدمت شما هستیم. درباره کوسه ماهی ها به نکات جالب توجه اشاره کردین. خیلی مشتاقیم باز هم بشنویم که بیشتر با این موجودات عجیب و در واقع سلطان دریا آشنا بشین.
خواهش می‌کنم. من فقط یه اصلاح بکنم، در قسمت قبل فلسو گفتم سلف، آره انقدر در مورد سلفی صحبت کردیم.
سلفی آره قطعاً به خاطر اون.
بله. و این پوستشون خیلی جالبه، همین که از فلسای خمیده تشکیل شده، یه حالت سنباد ماننده و چرمش 4 برابر چرمای دیگه مقاومه و حالا برای کیف و کفش و صحافی کتاب حتی داره ازش استفاده میشه و خیلی پوست مقاومی داره. بزرگترین کوسه همطور که آیه بارگاهی هم اشاره کردن کوسه نهنگان که حالا 15 تا 20 متر طول دارن و چیزی حدود 1800 کیلوگرم هم وزن دارن و کوچکترین ها هم یک نوع کوسه است به نام، من یه لحظه اسمشو نگاه کنم اینجا، کوسه وارف لانترن شارک که این 17 سانتی متر کلن.
یعنی مقایسه کنیم با وال و اینا هم جزء این دسته هستن دیگه. بله
بله، این اصلا گونه هست به نام کوسه‌های وال، یعنی نهنگی. حالا وال ترجمه فارسیش میشه نهنگ، آره کوسه‌های نهنگی میشه.
بعد خیلی جالب بود آقای رسولی که آقای بارگاهی هم اشاره کردن که در واقع مربوط به دوره‌های اول زمین شناسی هست. اجازه بدین یه آیتم بشنویم مجددا در خدمت شما خواهیم بود.
من یک کاوشگرم که کاوشامو با شیوه های متفاوتی به شما ارائه میدم. ویدیو، شبکه های اجتماعی، خبر، سینما، با من باشید در کاوشگر جوان.
این صدای افرادیه که به مواد مخدر اعتیاد دارند.
خیلی سعی کردم ترک کنم، رفتم
یاری کنم. نمیشه بذارش کنار، سعی میکنم، نمیشه ترکش کنم،
نمیشه
ترکش
کنم. امروزه بسیاری از پزشکا معتقدن که با اراده خود بیمار میشه مصرف مواد مخدر رو ترک کرد.
آنی جان دایی به قرآن میگم که ترک کرد
چایی نگیرم، من قول نداری ترک کنم. برای چی برگشتی؟ تو به من قول دادی ترک
کنی. حالا کمپ‌های ترک اعتیاد بسیاری هم دایر شده، اما بدون اراده خود بیمار این مورد هم مؤثر واقع نمیشه.
سه روز رفتی کم ترک کردی؟
آره ترک کردم.
تو ترک کردی؟ چرا حاشا می‌کنی؟
این هم صدای یک کمپ ترک اعتیاده، اما ترک اعتیاد به گوشتخواری.
من یک کوچه مهربان، یک ماشین، یک ماشین قسم من بروسه.
سلام بروس.
از آخرین باری که ماهی گرفتم 3 هفته میگذره، غذا میخورم که فقط سوپ سبزیجات بخورم.
این صدا مربوط به انیمیشن در جستجوی نمو بود که کوسه ها تصمیم گرفته بودن گوشتخواری را ترک کنن و گیاهخوار بشن. ولی این اتفاق فقط مربوط به دنیای انیمیشن ها نیست. یک کوسه در دنیای واقعی هم تصمیم گرفته که گوشتخواری رو ترک کنه و گیاه خوار بشه. یک چنگک قلاب ماهیگیری سالها در دهان کوسه‌ای به نام فلورانس وجود داشت و موجب شده بود که وی بیمار بشه. اما پس از پیدا شدن اون توسط غواصان و جراحی و البته مصرف آنتیبیوتیک، حال این کوسه رو به بهبودی رفت. گراهام متصدی نگهداری این کوسه میگه ما مجبوریم که قطعات ماهی رو داخل کرفس و کاهو یا خیار پنهان کنیم تا این کوسه از پروتئین لازم در رژیم غذایی خودش برخوردار بشه. در ضمن این قطعات گوشت باید به خوبی پنهان بشن، چون اگه این کوسه متوجه بشه که در غذا گوشت وجود داره از خوردن اون امتنا میکنه و در انتظار وعده گیاهیش گرسنه میمونه. خلاصه همه اینا رو گفتم که بگم اگه کوسه هم باشی و تصمیم بگیری گیاه خوار بشی شدنیه. همه اینا رو گفتم که بگم راست میگن قدیمیا، اگه بخوای و تصمیم بگیری کار نشد نداره.
رفتم کمپ، نمیشه از
این قرآن میگم که ترک کنم.
تو به من قول دادی ترک کنم.
نمیشه ترکش.
من خودم یه چند بار شنیده بودم که میگفتن ترک نداره دیگه، تحوم نابوده فلانه، همش دروغ.
از هر چیزی رو میشه ترک
کنم. هر چیزی رو میشه ترک کنم.
عارف موسوی، کاوشگر جوان. بله، از کاوشگر جوان عارفه موسوی هم بسیار سپاسگزاریم و همچنان از سلطان دریاها کوس ماهیها صحبت میکنیم در برنامه امروز کاوشگر که مربوط به دوران اول زمینشناسی هستن و نقش بسیار ارزندهی در اکوسیستم دریاها و اقیانوسها دارن و در واقع کنترل جمعیت گونه های دریایی رو به عهده دارن. آقای رسولی، ما همچنان با شما هستیم و باز هم آشنا میشیم با این موجودات دریایی.
بله، خواهش میکنم. حالا تو این برنامه ما شنیدیم که هر چیزی میشه ترک کرد. امیدواریم که بعضی از کشورها بیان این شکار کوسه ها رو واقعا ترک کنن، چون سالانه چیزی حدود 73 الی 100 میلیون کوسه توسط انسان داره شکار میشه و میگن که کوسه به جز انسان هیچ دشمن دیگه ای تو طبیعت نداره و واقعا این حجم از شکار توسط انسان خیلی زیاد و بیشتر
به نوعی با انقراض ممکن این گونه هم مواجه باشه. آره، همچنان این روند ادامه داشته باشه.
الان کوسه های سرچکشی 98% جمعیتشون کاهش پیدا کرده به خاطر همین شکارهای بسیار زیاد. آره، و سال 2014 سپتامبر 2014 سایتس، یعنی کنوانسیون بین المللی گونه های در معرض خطر، اومد تجارت 5 گونه کوسه رو تحت مقررات تازه در آورد که حالا 180 کشور جهان هم عضو شدن، اما کشورهای مثل دانمارک، کانادا، ژاپن، ایسلند و یمن گفتن که ما زیر بار این مقررات جدید نمیریم و قبول نداریم و ما همچنان به شکارمون ادامه میدیم. ولی خب سایتس گفته که خوبه، حالا حداقل چین متحده نسبت به این، چون بزرگترین مصرف کننده کوسه
گفتید
چینه.
غذای خاصی
بله،
چینی
سوپ باله دوم رو خیلی آره اینا مصرف میکنن
و مرسوم هست.
هفته پیش هم برنامه در مورد سوسک داشتیم دیدیم که چین بزرگترین مصرف کننده.
حالا در طب سنتی و عطاری ها هم به روغن کوسه خیلی
بله
توصیه میشه.
بله.
خیلی خوب، آیا رسول شما صحبتی خاصی نداری؟
حالا اون فوایدش که برای انسان داره رو من خدمتتون
بعدا باز هم خواهیم گفت. ارتباط تلفنی ما با جناب دکتر محمد رضا رحمانی عضو هیئت علمی دانشگاه مدزیس هم برقرار شده. جناب دکتر، عرض سلام و ارادت، صبح حضرت علی بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم، خواهش میکنم.
صبح شما هم بخیر باشه. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همچنین همکاران محترمتون و شنوندگان خوب رادیو جوان.
خیلی متشکرم جناب مهندس رسولی.
خواهش می‌کنم. بعدم عرض سلام دارم خدمت شما.
بله، همچنین.
زنده باشید. به عنوان سوال اول، اینکه آیا واقعا کوسه‌ها به جز انسان هیچ دشمن دیگه تو طبیعت ندارن؟
کوسه‌ها دشمن طبیعی که نه، دشمنشون خودشون هستن. در واقع کوسه‌هایی که بزرگتر هستن، کوسه‌های کوچکتر رو از بین می‌برن و بیشترین دشمنشون یا عمده‌ترین دشمنشون انسان هستش.
بلی.
البته ناگفته نمونه، من موقعی که داریم میگیم دشمن، در خصوص گونه‌های در واقع بالغشون صحبت می‌کنیم. تخم‌های اینها میتونه در واقع دشمنان بیشتری رو داشته باشه، یعنی ماهی‌های دیگه هم میتونن از تخم‌های این حیوان تغذیه بکنن.
بله، و خب انسان‌ها بیشتر به چه مقاصدی دارن این شکار رو صورت میدن؟ و این رقم واقعا 100 میلیون کوسه حقیقت داره؟
بله بله، کوسه ها رو در واقع به خاطر گوشتشون، در واقع بالشون که در واقع برای پوست چیز هستش، برای سوپ ازش استفاده میکنن اکثرا. در واقع آسیای جنوب شرقی بیشتر تمایل به استفاده از این چیز دارن، از این غذاها دارن. اگرچه گوشت کوسه واقعا چیز نیست، اوره خیلی بالایی داره، ولی خب طرفدار خاص خودش رو هم داره دیگه. حالا بعضی هم به خاطر در واقع زیبایی، در واقع به خاطر تاکسیدرمی کردن و اینجور چیزا اون رو در واقع سید میکنن.
مصارف پزشکی درمانی هم داره جناب دکتر رحمانی؟
اثرات پزشکی و درمانیش رو من حقیقتاً چیزی در موردش نمیدونم وجود داشته باشه، ولی اتفاقاً تو خیلی موارد منعش میکنن خوردن گوشت کوسه رو.
بله.
و بفرمایید.
خواهش می‌کنم. آقای رسول، ما سوال داشتیم از شنوندگان عزیزمون طریقه شکار کوسه.
بله بله بله.
فکر می‌کنم خیلی مهم باشه بدونیم که از چه طریقه، از چه حسی در واقع این شکار رو انجام میدن.
بله بله. آقای دکتر، این به چه صورت شکارشون، یعنی بیشتر از کدوم حسشون برای حالا مقاصد شکارشون استفاده می‌کنن؟
بله بله. کوسه ها ببینید، حس کلی پستاندار به خصوص انسان توی پستانداران به چشمشون خیلی وابستن. کوسه ها به چشم یا کلیه موجودات به چشمشون کمتر وابستن، اما حسی که تو این زمینه به شکارشون کمک میکنه استفاده از حس بویاییشون هست. این در واقع کوسه میتونه یک قطره خون رو در میلیون، در واقع در یک میلیون قطره آب، یا حتی بعضی کوسه ها تا 10 میلیون قطره آب این رو تشخیص بده در فاصله حدود نیم کیلومتری. حس بویاییشون و همچنین حس خط جانبیشون، خط جانبیشون هم در واقع خیلی کمک میکنه توی چیز، ولی این برای فواصل کوتاه هست.
حس خط جانبی چیه در واقع؟
جان؟
حس خط جانبی چی میشه؟
خط جانبیشون در واقع یک اینا یه حسی رو دارن تو خط جانبیشون که امواج الکتریسیته و مغناطیسی یک موجود دیگر رو چون به هر حال خیلی از اعمال ما توسط الکتریسیته داره کنترل میشه دیگه بله. مثل مثلا پیام هایی که از عصب به عضله میره اینها میتونن اون رو درک بکنن در واقع، ولی این برای فواصل کوتاه در واقع فواصل کم و همچنین زمانیه که گونه هایی رو که میخوان شکار کنن استتار کردن و اطرافشون هستن، ولی اگر بخوایم یک حس رو نام ببریم که کاربردی است براشون حس بویاییشون است.
بله و این یک اصطلاحی من شنیدم آمپول لورنزینی، این درسته؟
آمپولی آف لورنزی بله
آمپولی
یک
آف.
در واقع یک سیستم حسی هستش که تو خط جانبیشون نیست بلکه تو ناحیه سرشون هست. اینها یک سری سلول های حسی هستن به صورت آزاد که نسبت به فشار و همچنین این الکتریسیته حساس هستن. بله
درست. و یک چیز من میخونم در مورد این نوزادانی که حالا از تخم متولد میشن در بین کوسه ها، یک اصطلاحی به عنوان بقای اسلحه که اینا میان اولین کوسه ببری مخصوصا تو کوسه ببری از تخم در رحم مادرشون که خارج میشن تمام اون خواهر برادرای حالا متولد نشودهشون رو میخورن. این به چه دلیله؟ خب این باعث کاهش تعداد چیزشون جمعیتشون نمیشه.
در واقع کوسه ها سه جور زاد و ولد میکنن، یا تخم میذارن
بله.
یا در واقع تخم گذاره بچه زا هستن، یعنی مادر تخم رو میذاره اما از بدن خارج نمیکنه، همونجا در واقع تخم هچ میشه در واقع و موجود به دنیا میاد، و بعضی هم زنده زا هستن یعنی فقط بچه رو به صورت زنده به دنیا میارن
بله.
تو بعضی از کوسه ها این اتفاق هست. درست میفرمایید شما، ظاهر ناخوشایندی داره این در واقع جمله که الان ما صحبتش رو کردیم، ولی برای بقای اون گونه لازم هست. چون ببینید این موجودات موقعی که منابع محدود میشه نمیتونن جمعیتشون رو در واقع نگه دارن و شروع به کاهش جمعیت میکنن. بهتره در واقع یه تعداد کمی باقی بمونن، اما تعداد کمی که واقعا توانایی زیستن رو به نحو احسن دارن، به خاطر این کار رو در واقع انجام میدن.
درسته. و حالا فدراسیون های جهانی که هست در همین زمینه حالا به جلوگیری از انقراض این کوسه ها چه تدابیری دارن میاندیشن؟ چون من الان یه خبری خوندم که با اینکه قانونی گذاشتن ولی برخی کشورها خیلی راحت گفتن که ما زیر بارش نمیریم، یعنی این به همین راحتی یه کشور میتونه اعلام براءت کنه از اون قوانین که در مجامع جهانی وضع میشه؟
بله بله درست میفرمایید شما. متاسفانه برای این گونه برای کوسه ها نیست، برای کلیه موجودات همین مورد هست. من یه آماری رو بدم خدمتتون، تقریبا برای کشور خودمون در واقع اگر حساب بکنیم توی خلیج فارس از 27 تا 31 گونه ای که تقریبا تو خلیج فارس ما داریم
بله.
23 گونهش نیاز به توجه داره، یعنی این آمار خیلی بالاییه، یه چیزی حدود 75 درصدشون نیاز به توجه داره. اینها رو کشورها زیاد بهش توجه نمی‌کنن به خاطر اینکه دارن ازش خیلی از کشورها دارن ازش تغذیه میکنن، و اگر این کار رو بکنن تغذیهشون دچار مشکل میشه، به خصوص اونهایی که کشورهایی که در واقع جمعیت بالایی هستن تمایل دارن که هی از زیر این شونه از زیر بار مسئولیت این شونه خالی بکنن. به غیر از این برخی در واقع باید یک چیزایی رو در نظر بگیرن. شما خیلی از کشتی‌ها موقعی که دارن صید انجام میدن هدفشون کوسه نیست، اما خیلی کوسه داخل تور میاد، خیلی وقتا اینها رو در واقع دور میریزن و حاضر نیستن یه هزینه ای رو انجام بدن به خاطر اینکه مثلا توراشون رو اصلاح بکنن که کوسه ها کمتر داخل این قضیه در واقع داخل تور رو بیفتن. این مشکلاتی هستش که کمتر بهش توجه میکنن.
درسته. و به عنوان حالا سوال پایانی اگه فکر کنم وقتی نداشته باشیم، چرا کوسه بیشتر تو آبهای با عمق کم به انسان حمله میکنن؟ دو سوم حمله های کوسه به انسان تو آبهای با عمق کمتر از 180 سانتی متر گزارش شده.
بله ببینید من اگر اجازه بدیم قبل یک چیزی رو قبل این توضیح بدم برای اینکه شنونده عزیز تصور بدی رو از کوسه نداشته باشم.
بله.
چون این چند تا از این فیلم ها رو اگر ببینید خیلی بدجوری کوسه ها رو نشون میدن.
بله.
کوسه ها آمار حمله شون تقریبا 100 حمله در سال هستش، یعنی اصلا خیلی کمتر از شاید رعد و برق بتونیم در نظرش بگیریم.
بله.
تعداد حمله هاش بسیار کم هستش، شاید تو این 30 سال اخیر با حدود 2500 خورده گزارش از حمله کوسه شده که یه چیزی در حدود 480 خورده ایش باعث مرگ شده. کوسه ها تمایلی به حمله ندارن، اگرچه بعضی گونه ها حمله میکنن تمایلی به حمله ندارن مگر اینکه اشتباه بکنن در واقع. اشتباه بکنن و اون رو به عنوان یک موجود دیگه ای رو بگیرن، فکر کنم مثلا یه سیلی هست یا یه موجود دیگه ای هست به انسان حمله کنن. این گزارش که میفرمایید به انسان حمله میکنه، نه در همه اعماق هست، ولی چون انسان ها بیشتر تو ساحل شروع به شنا میکنند، در واقع در ساحل هستن، به خاطر این آمار حمله توی اون نواحی بیشتر هستش و اینجا افتاده که
و نهایتا تا چه فاصله از ساحل یک کوسه حالا به خودش اجازه میده که بیاد در شنا کنه،
بیاد به سمت ساحل میفرمایید؟
بله بله، تا چه فاصله از ساحل؟
به هر حال همونطور که من عرض کردم خدمتون، کوسای حسی دارن که نسبت به تحریک آب حساس هستن، یعنی یه موجهای خاصی موقعی که انسان شنا میکنه یه طول موج خاصی داخل آب نشت پیدا میکنه و کوسه ها این رو در واقع میگیرن از فاصله خیلی دور، این رو با توجه به حسایی که دارن میگیرن. این کوسه فکر نمیکنه اون انسانه، این فقط فکر میکنه یک ماهی هست که داره شنا میکنه و این طول موجی که ایجاد شده از شنای این انسان فکر میکنه طول موجی هستش که یک ماهی داره در واقع ایجاد میکنه. درست. به خاطر اینه که به اون سمت حمله میکنه. در
ممنون،
خیلی تشکر میکنیم. جناب دکتر رحمانی گفتگو کردیم، با عضو هیئت علمی دانشگاه محیط زیست درباره کوسه ماهی ها صحبت کردین. از فرمایشاتتون خیلی بهره مند شدیم و اگر صحبت خاصی باقی نمونده با شما خداحافظی کنم.
منم سپاسگزارم، امیدوارم که مفید واقع شده باشه برای شنوندگان عزیز. منم تشکر میکنم از شما، منم خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، خدا نگهدارتون.
آدم ها از کوسه ها میترسن یا کوسه ها از آدم ها؟ بر اساس آمار گفته شده در سال فقط 20 انسان توسط کوسه ها کشته میشن. برای همین یه ترسی توی آدم ها هست که وقتی کوسه میبینن به قول معروف قالب تهی میکنن. اما شاید این ترس هم برای کوسه ها باشه. مثلا شما میدونین در سال ما آدم ها چند تا کوسه رو از بین میبریم؟ اون هم بنا به دلایل بی‌پایه و اساس.
خوشبختانه این شکارچی یک باک ذخیره انرژی دارد.
وقتی یک کوسه غذا میخوره، هر مقدارش رو که اون روز مصرف نکنه میره توی جگرش ذخیره میشه. بنابراین بخشی از اون مواد مغذی میره داخل کبد و یا جگر. و وقتی انرژی بدنش تموم شد، از اونا مثل باک اضافی بنزین استفاده میکنه.
کبد کوسه که از دو تکه بسیار بزرگ تشکیل شده، تقریباً 10% وزن بدنش را به خود اختصاص میده. و این تکه ها پر از روغن غنی از کالری هست.
عده از شکارچیان کوسه معتقدند که روغن کبد کوسه برای سلامت عمومی موثره.
این ضمانت میده هم به تولید کننده ها و تامین کننده های کالا، هم به مصرف کننده.
این کالایی که شما میگی شامل چه نوع کالایی میشه؟
همه نوع کالایی که در حیطه سلامت خانواده میشه. به تولید کننده یا تامین کننده این ضمانت رو میده که اگه محصول کیفیت داره، اگه قیمتش خیلی خوبه، اگه کالای لازم رو داره، من ضمانت فروش بهت میدم.
گفته شده روغن کوسه منبع غنی ویتامین آ و دیه، تعداد زیادی اومگا داره، اما اینها از نظر پزشکی و علمی تایید نشدن.
در کنار اومده مسئله درآمدزایی هم قرار داده. اولین موضوع برای کسی هستش که میخوان با یک سرمایه کم بین 5 میلیون، 9 میلیون، 15 میلیون یک درآمد ثابت و خالص داشته باشن.
فقط عده ای از این فرصت سوء استفاده میکنن تا بتونن پولی به جیب بزنن. اون هم به قیمت جون کوسه ها و بعدش شاید سلامتی انسان ها. شاید کوسه ها حق دارن که از آدم ها بترسن.
بعد صحبت های کاوشگر جوانمون ملکه رشید رو هم شنیدیم. آقای رسولی شما صحبت دیگه ای دارید؟
خواهش میکنم. حالا این گفتن که روغن کوسه زیاد اثبات نشده تاثیرش. یک نکته، یک مطالعات جدیدی بر روی قوزروف کوسه ها دارن صورت میگیرن. گفتیم که ما استخون ندارن.
آره گفتیم که بدنش متشکل از کنسروفه.
بله چون کوسه ها طبق مشاهدات سرطان نگرفتن تا به حال، هیچ گونه کوسه ای تا به حال سرطان نگرفته. دارن روی قوزروف هاشون مطالعه میکنن که ببینن چه ماده در درون قوزروف هاشون هست که باعث حالا جلوگیری از سرطان اینها میشه و ببینن اینا برای انسان کاربرد داره یا نه.
یعنی در آینده ممکنه مصارف پزشکی درمانی داشته باشه.
امیدواریم که آره
خیلی متشکریم.
زنده باشی.
و در لحظات پایانی برنامه کاوشگر هستیم. اطلاعات خیلی جالب توجهی درباره یک کوسه ماهی ها گفتیم و شنیدیم که امیدواریم مورد توجه عزیزانمون قرار گرفته باشه و انشالله که مجری خوب برنامه کاوشگر و یقدایی هم زودتر بهبودیشون رو به دست بیارن.
انشالله. زنده باشی.
با شما خداحافظی میکنیم و شنوندگان عزیز همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.